صحت سنجی کردن مدارک این حدود 50,000 نفر پیش ثبت نام رو، و کسانی که دارای مدرک صحیح و درست منطبق با قانون بودن به ما اعلام شد که 25,000 نفر شدن.
یعنی از مرحله اول رد شدن. اومدن صافی دوم.
حالا در مرحله دوم بحث احراز صلاحیت هست. در مرحله دوم که احراز صلاحیت وجود داره، قانون اشاره میکنه که 5 دستگاه، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا یعنی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همینطور قوه قضاییه یا دادستانی و ثبت احوال، این 5 دستگاه اون فرد رو به هر حال ارزیابی میکنن. استعلام از این 5 دستگاه صورت میگیره، پاسخ استعلامات میاد برای هیئت اجرایی به همراه تحقیقات محل که در همون حوزه انتخابیه که فرد شناسایی میشه و شناخته میشه. این موارد بر اساس قانون مورد بررسی قرار میگیره در یک جلسه هیئت اجرایی و نهایتاً برای اون فرد رأی صادر میشه که این فرد تایید شده یا عدم تایید یا عدم احراز خورده. عدم احراز هم این هستش که ممکنه شناخته نشه در اون حوزه انتخابیه، یا یکی از شرایط ثبت نام که این دفعه که بیشتر هم بابت همین موضوع عدم احراز حاصل شد، بند 9 ماده 31 بود که مشخصا اعلام میکنه که هر داوطلب باید 5 سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا قضایی داشته باشه. این مستند به قانون عدم احراز یا عدم تایید. حتما باید قانون اعلام میکنه که مستند به چی شما اعلام کردی که فلان داوطلب تایید نشده. خب از این مرحله که بگذریم، شورای نگهبان هم، یعنی هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان، وضعیت کنونی فرد رو رصد میکنن با همین مکانیزمی که اشاره کردم، یعنی مکانیزم 5 دستگاه استعلام شونده به همراه تحقیقات محل، و بعد خب اعلام نظر میکنن، اعلام رأی میکنن. الان در شرایط کنونی بر اساس قانون حتما میباید به فرد داوطلب چنانچه عدم تایید خورده باشه اعلام بشه
به
چه دلیل هست. یعنی قانونن به فرد اعلام میشه. حتی این نکته که از اتالی اشاره کردید، برخی از این نامزدها که سابقه نمایندگی دارن یا اکنون نماینده هستن دعوت میشن، باشون بحث میشه، نماینده محترم صحبت میکنه و به هر حال یک چرخه کاملا مستندی رو دنبال میکنه شورای نگهبان. و البته این دوره چیزی بالای 70%، 73% تایید شده ما داریم برای ادوار مختلف. یک نصاب جدیدی است قابل تأمل، و در تهران ما چیزی حدود 3500 نامزد داریم برای 30 کرسی در حقیقت مجلس. نشون میده که داوطلبین یا به تعبیری مراجع تصمیم گیر در خصوص افراد به هر حال یک وسعت
کار خیلی سختی هم
یک وسعت هم تعداد رو داشتن و همون و همینطور تعداد زیادی هم وارد گردونه رقابت شدن.
حالا من یه پرسش دیگه هم بپرسم تا ما وارد این قضیه شدیم، اونم اینه که حالا اومدیم در حینی که داره انتخابات انجام میشه، یعنی در روز رأی‌گیریه مثلا صلاحیت هم داشته، بعد این وسط یکی میاد یه سندی رو ارائه میکنه که مثلا آقای مثلا مقنن نرفته استعفا بده، آقا این شما تحقیق کردین نبوده، یا حتی مثلا اسمش هم در میاد به عنوان آقای مقنن نماینده 30 تهران وارد مجلس شده، بهش هم اعتبارنامش هم آمده، همیز هم آمده، الان داره کار میکنه. اگر همچی چیزی برود پیدا بکنه و ثابت بشه کلم یکون میشه
بله.
انتخابش
از وظایف از کارکردهای تخصصی شورای نگهبان صحبت از نظارت استصوابی میشه. همکاران شورای نگهبان معتقد به این هستند که در کلیه فرایندهای رأی‌گیری یا انتخابات، فرایندهایی که اجرای انتخابات هست، چه زمانی که فرد ثبت نام میکنه و میاد در گردونه هیئت اجرایی، هیئت نظارت، شورای نگهبان، و روز رأی‌گیری، و حتی زمانی که منتخب میشه و وارد مجلس میشه در زمان اعتبارنامه یا تصویب اعتبارنامه که نهایتاً نماینده اطلاق میشه، در همه این دوره‌ها نظارت شورای نگهبان حاکمه، ساریه و جاریه و این امکان وجود داره.
بله این نیست که طرف وارد مجلس دیگه تمام.
بله ما
تا آخرین روزش در یک زیر نظره.
در دوره گذشته یک موضوعی پیش آمد در دوره سال 98 که یکی از کسانی که راه یافته بود به مجلس شورای اسلامی نسبت به مدرک تحصیلی این فرد اشکال گرفته شد و نهایتاً منجر به این شد که این فرد خارج بشه از مجلس شورای اسلامی. اگرچه در قانون جدید این نکته صحت‌سنجی مدارک مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های تخصصی دیگه در زمانی که گذشته، الان بازه زمانیش گذشته، آمدن اظهار نظر تخصصی نسبت به این موارد داشتن، به نظر میرسه که این دوره این اتفاق نیفته. اما شاید در خصوص صلاحیت‌ها یا اون مواردی که برمیگرده به صلاحیت‌های فرد، خب یه خبر جدیدی برسه یا یک نکته جدیدی نسبت به فرد در شورای نگهبان مطرح بشه، این اتفاق بله امکان داره.
حالا با همین اوصاف شما میگید امسال خیلی عجیب غریب هم بوده، تعداد خیلی زیاد بوده، مشارکت خیلی زیاد بوده به لحاظ کسایی که میخواستن نامزد بشن. این به کنار، آقا ما توی کشور عزیزمون ایران از زمانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاکم شد بر این کشور، ما حتی جمهوری اسلامی آریانا اولین همه پرسی بود، بعد برای قانون اساسی و غیره و ذالک. ما سر هر چیزی که برای آینده سازی مملکتون باشه یه همه پرسی داریم، رئیس جمهور داریم، مجلس داریم، مجلس خبرگان داریم، و حالا اگر تو نیاز باشه یه همه پرسی باشه. کشورهای دیگه نه از این کارا نمی کنن، دارن کار خودشونو میکنن، میرن نهایتش به رئیس جمهور چیزی انتخاب بکنن، پارلمانشون که بعضیشون مثل آمریکا مثل الکترال و غیره و زارو اینا، مردم هم چه دخیلی نیستن. آقا این چه اهمیتی داره؟ خب ما داریم خیلی خودمون رو تو زحمت میندازیم دیگه. حالا
شاید برمیگرده سوال شما به در حقیقت ماهیت انقلاب اسلامی ایران. ماهیت انقلاب اسلامی ایران دو گزاره جمهوریت و اسلامیت رو در خودش میبینه. به هر حال بافته اصلی و اون انسجام اصلی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران حضور مردم هست. حضور مردم یا مشارکت مردم نماد اصلیش در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تعریف شده. یعنی فرض بفرمایید در همون رفراندوم ابتدای پیروزی انقلاب، حضور مردم یا مشارکت مردم در این که یک ساختار سیاسی جدید میخواد تعریف بشه نماد انتخابات بوده، رأی مردم بوده، و این در میشه گفتش که سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران نقش بسته. و به همین جهت جمهوری اسلامی ایران، رهبران جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران نماد انتخابات رو به عنوان مشارکت اصلی و حضور مردم در صحنه ها تعریف میکنه. خب این یه نکته بسیار مهمی است. به نظر من با همین صحبتی که حضرت عالی داشتید، بررسی ما هم همین گونه است. ما الان 45 سال از انقلاب میگذره، 40 انتخابات برگزار شده،
خیلی یعنی زیاده.
یعنی میشه گفتش که در هر سال یک بار، در حالی که در حال سنوات اخیر در حقیقت ما هر دو سال یک انتخابات رو داریم، انتخابات هایی که مشترک هم برگزار میشه، یعنی فرد بفرمید انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری با شوراها.
بعد اون موقع بعضی هستن آی دکتر اسلامی میگن ای بابا بریم رای بدیم که چی، اونی که باید از صندوق در بیاد در میاد. و جالبم اینه که هیچ موقع هیچ جایی نشد که بگن آقا جونان این چرا صندوق شد، مثلا یکی دو تا صندوق، یه شعبه دو شعبه در هر انتخابات باطل بشه به خاطر برخی از کارهایی که انجام شده. ولی هیچ موقع هیچ رأی گیری به صورت کلی نگفتن آقا جونان این تقلب صورت گرفت، آقا منحل شد، چه می‌دونم دوباره از اینو بیایم. من اینو میخوام بگم، اینقدر سالم داره برگزار میشه، چرا بعضیا فکر میکنن میگن آقا جون ولش کن ما چه دخالتی داشته باشیم؟ یعنی چی؟ یعنی واقعا میشه یک نفر به نظر شما برای آینده خودش هیچ چیزی مد نظرش نباشه؟ کسی که کاری که انجام نداده، مثلا من توی بانک نرفتم سپرده بگذارم بعد توقع دارم بانک به من هدیه و جایزه‌ام بده، من نیشم چیزی. شما نرفتی آدم خوبه رو انتخاب بکنی، بعد اگر آدم بده بره توی مجلس، خب قانون درست میتونه بگذاره آدم بده بخواد مثلا، بدی که میگم منظورم یعنی کارآمد نداشته باشه، اصلحه رو باید انتخاب بکنی، اون نره مقصر ما این دیگه، غیر از اینه؟
درسته، به هر حال نکته درستی است. ببینید در حوزه سلامت انتخابات نکته ضروریه که در انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به جهت حضور مردم فرایندهای اجرایی انتخابات بسیار با سلامت جلو میره. تصور بفرمایید در شعبه، به جهتی که شعبه محل اصلی اخذ رأی هست، هم نماینده فرماندار حضور داره، هم اعضای شعبه مثل منشیها، مثل سرپرست شعبه، مثل به هر حال حفاظت و مأمورین حفاظت شعبه که باز اون هم از یک مجموعه فراجا هستن، و همینطور باز ناظر شعبه از نهایه شورای نگهبان حضور
در انتخابات ریاست جمهوری، نماینده خود نامزد ریاست جمهوری،
و همینطور در همین انتخابات مجلس هم نماینده نامزد محترم حضور داره، و همینطور بازرس حضور داره. خیلی از افراد مرتبط با انتخابات از دستگاه‌های مختلف به این معنا، از شورای نگهبان، از اجرا وزارت کشور، از ناحیه نامزد، و لذا این صحبت که بعضن شبهه مطرح میشه، در شعبه این اتفاق نمیفته.
آدم‌های از طیف‌های مختلف، جاهای مختلف، یک در میلیارد پیش میاد همه با هم دیگه تبانی بکنن یک جا.
نکته بعدی که میتونم اینجا اشاره بکنم این هستش که اصولاً انتخابات و حضور مردم در انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در طی این 40 سال به نظر من با یک روند سینوسی همراه بوده. این روند به صورت خطی نیست، یعنی مردم ایران نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی ایران همواره مشارکت رو اهمیت دادن، هیچ موقع با صندوق رأی قهر نکردن. یعنی شما در طول این 40 انتخاباتی که سپری شده مشاهده میکنید که بالاترین رکورد یا نصابی که ما ثبت کردیم 85% هست، و پایین ترین رکورد و نصاب میتونه 42% باشه که در همین انتخابات مجلس سال 98 ایجاد شکل گرفته. باز بعد از همین انتخابات 98 انتخابات ریاست جمهوری داریم که چیزی حدود 50% باز درش شکل میگیره مشارکت. همه اینها نشانگر چیست؟ نشانگر این هستش که مشارکت مردم ایران در انتخابات اصولا یک مشارکت سینوسی است، فراز و نشیب داشته، اما هیچ موقع قهر با صندوق نکرده. ولذا این شبهه یا این تردیدی که بعضن در برخی از رسانه‌ها خارج از کشور مطرح میشه کاملا نفی میشه. چرا؟ چون در یک 14 دهه‌ای شما اگر بررسی بکنید، بالاخره تصمیم گیری ملت ایران در 1 دهه، در 2 دهه، در 3 دهه، در 4 دهه، خب باید به صورت دقیق و علمی بررسی بشه. اگر چنانچه جمهوری اسلامی ایران در حوزه انتخابات، در حوزه مشارکت، در حوزه آرا با مسئله روبرو می شد، این 40 انتخابات با آمارهای متفاوت شکل نمی گرفت.
کاملا درسته.
بله.
بله. که حتی امام راحل هم فرموده بود میزان رأی ملت هست. بله. ممکنه آدمایی بیان سر کار متحتر یا رئیس جمهور.
بله.
که اصلا شما می دونی که این نیست، ولی چون مردم رأی دادن دیگه باید به رأی مردم تمکین کرد.
دقیقا.
و حکم ریاست جمهوری رو مثلا تقدیم کردن به اون شخص، و بعدها فهمیدیم که اون شخص واقعا کارآمد نبوده. این نشوندنده یک انتخابات و رأی‌گیری سالم است که هر اون چه از صندوق در آمده همان بوده. اما من در مورد یک چیزی فهمیدم، شنیدم که تا 11 اسفند ما بناست که 3 مانور فناوری انتخابات. بله. اون چه جریانش متوجه نشدم.
خب ما ببینید مستظر هستید دیگه، امسال بر اساس به هر حال قانون ماده 110 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، 1/8 حوزه‌های دارای تعدد کرسی با موافقت شورای نگهبان از ناحیه وزارت کشور به صورت الکترونیکی برگزار میشه. یعنی تمام فرایندها، حتی فرایند اخذ رأی و شمارش آرا به صورت الکترونیکی است. خب این 4 حوزه مشخص شد: ملایر، آبادان، قم و رشت. این 4 حوزه است که ما کل فرایند رو اینجا الکترونیکی
برگزار می‌کنیم. تمام صندوق‌ها فیزیکی نیست دیگه، به صورت الکترونیکی.
یه صندوق الکترونیکی شما مشخص می‌کنید.
یعنی شما میری اونجا طرفو انتخاب می‌کنید، تصویرش هست.
تصویرش هست.
خودت تایید می‌کنید.
یک فرایند الکترونیکی است دیگه، در حقیقت یک فرایند الکترونیکی است.
اون موقع خیلی مثلا دکتر این روندش، چون من نمی‌دونم، به گونه‌ای هست که اگر شما یک جا خطا کردید، یک نفر اشتباه کردید،
ویرایش نداره. جای ویرایش،
یعنی اونجایی که صفحه‌ای که رد کردید دیگه رد.
بله، بعد ما آموزش لازم رو تو این 4 حوزه الان داریم میدیم، در حقیقت این آموزش داره صورت میگیره، و هم صدا و سیما پای کار هست، هم در حقیقت مجموعه ستاد انتخابات استانی داره کارشو انجام میده. به نظر میرسه این فرایند نیازمند یک رزمایشه که خب این یک رزمایش هایی رو و همینطور یک موضوع دیگه و اون موضوع دستگاه احراز هست. یعنی ما بر اساس شعبی که شکل میگیره این شعب میباید پوشش فناوری یا پوشش فنی و آنتن در اون شعبه شکل بگیره به صورت دقیق و کامل. و از ناحیه دیگه اتفاقی که میفته این هستش که کاربر ما، متصدی ما هم یک عملیات به تعبیری شبیه سازی بکنیم اون روز رأی‌گیری رو، که اگر یک فردی وارد شد ارائه مدرک داشت و این ارائه مدرکش رو وارد کرد و ما هم وارد کردیم، سامانه دستگاه احراز رو روشن کردیم، دستگاه احراز تشخیص داد که فرد مورد نظر این فرد موجوده، این کارت ملی درسته واقعه و بعد هم فرد رأی نداده قبلا و همه اینها و بعد رأیش گرفته بشه، دستگاه احراز کارش رو به خوبی انجام بده و موارد مختلفی که مرتبط با این شعبه هست، همه اینها در سه تا رزمایش داره کار میشه. ما دو تا رزمایش رو بیشتر گذاشتیم که دیروز رزمایش دوم بود. البته به دنبال این هستیم که چند رزمایش داشته باشیم. دلیلش هم این هستش که
اگر نقصانی چیزی داشته باشه برطرف میشه،
نواقص ما برطرف میشه، به جهت این که ما 60,000 شعبه داریم در کل کشور. این 60,000 شعبه خب یه چیزی 800,000 نفر با ما همکاری میکنن و دستگاه‌های احراز و همینطور شعب، آنتن‌دهی، پوشش، همه اینها و یه مقدارم آشنایی همین عوامل اجرایی به کار، همه اینا کمک میکنه
که روز انتخابات دیگه همه چیز روان باشه.
روان باشه.
فقط دکتر امن هست این بر بستر اینترنت
نه،
اونها؟
ما بر بستر اینترنت کار نمیکنیم. اصولا ستاد انتخابات کشور با فضای اینترنتی کار نمیکنه. یک فضای اینترنت داخلی است و الحمدلله از این حیث ما آسیبی نخورد.
یعنی کسی نمیتونه ورود بکنه، خلل ایجاد بکنه یا چیزی. و یه چیز دیگه، این به هیچ عنوان برنامه جوری طراحی شده که کسی دست نمیتونه ببره تو این برنامه. یعنی عملا کسی که اومد رأی داد، انتخابش کرد و تایید کرد و تمام شد، دیگه تمام.
بله ببینید دیگه اگر فعل بفرمایید فرایند اجرا به این صورت هست که شما رأی دادید، زمان رأی گیری به پایان رسیده، صندوق‌ها باز میشه، صندوق آبی مربوط به مجلس خبرگان هست، صندوق قرمز مربوط به مجلس شورای اسلامی است، آرا رو همکاران ما در شعبه باز میکنن، اول خبرگان رو، بعد در یک فرم هایی که صورت جلسه نام میگیره وارد میکنن، ناظر شورای نگهبان هم حضور داره، این آمار تطبیق داده میشه که البته این دوره ما با نرم افزاری که طراحی شده این هماهنگی بین شورا و مجری رو انجام میدیم و در حوزه داده هایی که از ناحیه شمارش به دست میاد وارد سامانه دستگاه احراز میشه و اطلاع رسانی ها به موقع صورت میگیره. در اون چهار حوزه‌ای که به صورت الکترونیکی برگزار میشه که اشاره کردم، فرایندهای اخذ رأی و شمارش ها را کلن الکترونیکی است، یعنی روی سامانه های در حقیقت دستگاه شما میتونید ببینید. اما در باقی حوزه‌ها که به صورت دستی است، تعرفه توزیع میشه، فرد میاد رو تعرفه در حقیقت نامزد رو مینویسه، خب شمارش دستی صورت میگیره و مراحل دیگه که باید به تایید ناظر شورای نگهبان برسه، تجمیع آرا صورت میگیره و بعد به حوزه مرکزی، یعنی در حقیقت فرمانداری مرکز حوزه واصل میشه، فرمانداری مرکز حوزه اون رو به ستاد انتخابات میفرسته و ستاد انتخابات اعلام میکنه.
چقدر خوب. فقط من یه پرسش هم دارم، یه بنده خدایی ممکنه که نامزد باشه، رفته یه شهر دیگه داره زندگی میکنه، کلی فک و فامیل و دوست و آشنا و اینام داره و میدونه تو اون شهر ممکنه مثلا رأی نیاره، بعد میگه گردشگری راه بندازه یه 7 8 10 اتوبوس از اون شهر خودش بیاره اینور به این رأی بدن، این روندی چیزی شده که مثلا جلوی این کارم گرفته بشه؟ اصلا در فکرش بودن؟
ببینید در دور اینها اگر فرض بر خرید و فروش رأی بشه، یعنی اگر این نکته‌ای که از اتالی می‌فرمایید
فک و فامیل بازی، حالا ما یه خیلی مثبت نگاه کردیم.
بله حالا ما در حوزه انتخابی مستظر هستید، در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ایرانیان خارج از کشور شعبه‌ای نداریم، اما در داخل در همه حوزه‌های انتخابی که اشاره کردم به هر حال ما آمار واجدین شرایط هر حوزه رو اعلام می‌کنیم. یک اسفند ما این آمار اعلام میشه، بالاخره مردم مطلع میشن. اگر نکته‌ای که از اتالیا اشاره کردید فرض بر اینه که خدای نکرده خرید و فروش رأی داره صورت میگیره، یعنی نامزدی که این کار رو میکنه داره به واسطه یک اقدامی که خب تخلفه و به هر حال جزء جرائم هست بر اساس ماده 83 جرم و تخلف صورت گرفته، هیئت اجرایی وارد میشه، هیئت نظارت وارد میشه و به مراجع قضایی دادستان معرفی میشه و خب ورود میکنیم.
یعنی این قابل بله، پیگیریه.
بله این قابل پیگیریست. یه موقع است نه، حالا فرض بفرمایید حضرت عالی در یک منطقه سفر میکنید، الان ما دو تا سه تا استانمون این گونه است، مثل استان خراسان رضوی، مثل استان قم، مثل استان مازندران، استانهایی که به هر حال مطلع هستن گردشگرن، در روز جمعه هم گردشگری دارن، یعنی میرن به آخر هفته است. اونجا ما
طرف هم میخواد رأی بده.
بله مطلع هستیم که یک سری آمار واجدین شرایط اون استانها به واسطه گردشگری افزایش پیدا میکنه، لذا ما همیشه احتیاطاً اون تعرفه های اون استانها اون حوزه انتخابیه رو بیشتر از بقیه استانها میگیریم. خب این طبیعی هم اشکالی از نظر قانونی نداره، فرد اومده مشهد زیارت و میخواد رأی هم بده، مشارکت بکنه در امر رأی دهی، طبعا این کار رو انجام میده. اما اینکه یک نامزدی بیاد با این شرایطی که اشاره کردید، حالا اون یه مقدار به نظر من باید مورد توجه و بررسی قرار بگیره.
جناب دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، من به نظر خودتون مطلبی مونده که بخواییم بگین ناگفته مونده باشه یا
ببینید امسال، حالا من میخواستم یه تشکری از سازمان صدا و سیما بکنم، خب اقدام خوبی رو امسال سازمان صدا و سیما انجام داد و همینطور مجموعه پیام رسان ها. مستظر هستید 200 کانال تلویزیونی امسال برای حوزه انتخابی اختصاص پیدا کرده. چرا این مهمه؟ بالاخره برخی از نامزدهای محترمی که الان ما در خدمتشون هستیم از تمکن مالی برخوردار نیستن و بر اساس قانون و اصل سوم و بند سوم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری میباید عدالت انتخابات در حوزه تبلیغات شک بگیره و رعایت بشه. این کمک کرد به اینکه عموم نامزدها یه فرصتی براشون فراهم بشه که بیان حرفشون رو بزنن و حرفشون دیده بشه از یک کانال بسیار رسمی و به در حقیقت با استانداردهای خوب. نکته دیگه پیام رسان هاست که این برها این شش پیام رسانی که الان در داخل حضور دارن، اینها هم یه امکانی رو در بستر خودشون فراهم کردن برای تبلیغات. به نظر من این شور و نشاط و مشارکت رو بالا میبره. نکته بعدی که باید اشاره بکنم بحث سامانه مالی انتخابات هست. امسال برعکس ادوار گذشته بر اساس قانون شفافیت که این امسال برای نخستین بار داره اجرایی میشه، ما یک سامانه مالی انتخابات رو نمایی کردیم. از همه نامزدها، از همه این 15000 نفر ما یک شماره حساب دریافت کردیم. این شماره حساب بر اساس در حقیقت اطلاع و آگاهی و امضایی که همه نامزدها داشتند مشخصا مربوط به انتخاباته و نمیتونند کار دیگه با این حساب بکنن. به همین جهت بر اساس قانون کلیه منابعی که از اشخاص حقیقی ایرانی یا از احزاب و گروه های سیاسی و احیانا منابع خودشون میگیرن باید ثبت در این حساب بشه، وارد این حساب
یعنی
بشه.
یعنی یه حسابی غیر از حسابای دیگه که قبلا داشته.
غیر از حساب دیگه است. یعنی در حقیقت مشخصا ما اگر تو این حسابی رقمی رو ببینیم که از سقفی که
تراکنش زیادتر
باشه، خب این به حال پیگیری میشه. نکته بعدی همه هزینه ها، یعنی چهار هزینه قانون متصور دونسته: هزینه برپایی تجمعات و هزینه برپایی ستاد انتخابات برای خود نامزد و همینطور تبلیغات مجاز و همینطور حق و زحمه عوامل اجرایی، این چهار هزینه رو باید ثبت بکنه در این سامانه مالی. الان همه این 15000 نفر یک رمز عبوری و یک کلمه عبوری براشون تعیین کردیم، وارد شدن، دارن مشاهده میکنن و همین الان در حقیقت اون دسته از فعالیت‌های خودشون رو که مالی هست و باید ثبت بکنن دارن ثبت میکنن. این بسیار مهمه. مردم خیلی تأکید داشتن آسیب شناسی که صورت گرفته، این که چرا اینقدر هزینه های سرسام‌آور توی انتخابات مجلس شکل میگیره. الان هم سقف برای این هزینه ها آمده، یعنی ستاد انتخابات کشور با تایید شورای نگهبان سقفی رو در نظر گرفته و تو این سامانه پیش تنظیم شده به قول
یعنی کسی بالاتر از اون صف
تخلف محرومیت از دو دوره کاندیداتوری مجلس یا یک انتخابات دیگر رو داره و همینجاست به نظر من این هم جزو مواردی است که بسیار کمک میکنه که سلامت و این انضباط هایی که تو فرایند های مالی هست و خود شما مستظرید به هر حال میتونه تخریب بکنه همه ابعاد یک کار خوب، یک کار سالم رو، این هم به نظر من جای تأمل داره، تقدیر داره. یک قانون جدید این قسمتش بسیار مهمه و همینطور بحث به هر حال حضور همه طیف های سیاسی است. بنده باید اشاره بکنم که بر اساس بررسی که ستاد انتخابات کشور داشته، ما از سه گروه مستقلین، اصولگرایان و اصلاح طلبان در نامزدهایی که به هر حال الان دارن رقابت میکنن در بازه تبلیغات هستن حضور دارن و این هم نشانگر این هستش که رقابتی بودن انتخابات امسال رو به هر حال به نمایش میگذاره. بعد یه اشاره‌ای هم داشته باشم به انتخابات خبرگان که مجلس خبرگان بر اساس تعدادی که آمدن 510 نفر شرکت کردن، داوطلب شدن. قانون خبرگان هم این دوره تغییر پیدا کرد، دو شرط اضافه شد به این قانون: 40 سال تمام و دارا بودن مدرک سطح 4 حوزه، که خب این یه مقدار ساماندهی کرد ورود رو. و بعد هم آزمون گرفته شد برای احراز بند 8 ماده 11 که اجتهاد هست. الان 144 نفر در کشور با هم رقابت میکنن برای همه حوزه‌های انتخابیه. در حقیقت این گزاره رقابتی بودن تعریف شده و این هم تفاوتش با مجلس شورای اسلامی این هستش که بازه تبلیغات خبرگان از 25 بهمن شروع شده و تا 9 اسفند ادامه داره و مجلس شورای اسلامی از 3 تا 9 که البته اشاره کردم تا 8 صبح روز 10 هم به طول می انجامه، به پایان میرسه. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. خیلی زحمت کشیده شده در کشور. قبل از پیش ثبت نام خیلی فعالیت شده تا به پیش ثبت نام برسیم. در طول این مدت و تا زمانی که رأی نهایی اعلام بشه، نهادها، سازمانها، ارگانها، قوه های مختلف، حالا قوه های سگانه، حالا قوه مجریه و مقننه و قضاییه، همه دست به هم دادن که انشاءالله انتخابات مثل همیشه سالم و اما پرشور و پرمغزی باشه. انشاءالله ما هم انشاءالله با شرکت همه جانبه با تمام قدرت میریم و قدردان این زحمات خواهیم بود و انشاءالله بتونیم آدم های اسلحه رو معرفی بکنیم به مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان رهبری. آقای دکتر محسن اسلامی، آقا ماشاءالله به شما، شما سخنگوی خیلی خوب استعداد انتخابات کشور هستید. گلوتون هم خسته شد؟ نه من خیلی کیف کردم، برم یه چای بریزم، چای هرچی لبریز لبسوز لبدوز، یعنی دوتایی با هم دیگه بخوریم کیف کنیم. حالا من میرسم خدمت، دستی در نکنه فعلا.
خیلی متشکریم که با برنامه همرنگ در رادیو نمایش همراه بودید. اگر علاقه‌مندیم که ماجراهای خانواده آقای مقنن رو دنبال کنیم، توصیه می‌کنیم که شنونده قسمت‌های بعدی باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
صد و شصت و دو.
با سلام،
شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به